الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم كل غلية الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه دليلا. از همون روزهای اول پیروزی انقلاب دو تا نگاه نسبت به انقلاب اسلامی وجود داشت. یه نگاه مربوط به امام رضوان الله تعالی علیه بود، اونهایی که در اندیشه با ایشون همراه بودن، چه رسالت انقلاب اسلامی رو فراتر از مرزهای جغرافیایی خاصی می دونستن. نقطه مقابل یک بینش و نگاه دیگری بود که تمام رسالت انقلاب رو در چارچوب مسائل داخلی می‌دید. این یک تفاوت اساسی بین این دو اندیشه بود که از نظر جغرافیای سیاسی انقلاب با هم دیگه متفاوت بودن. تفاوت دومی که بین بینش ها وجود داشت در آرمان ها بود. یک بینش آرمان های انقلاب رو بیش از تأمین رفاه و امنیت ملی نمیدونه، یعنی انقلاب اسلام، این انقلاب که به اصطلاح انقلاب اسلامی بود، از نظر اینها رسالتش در همین خلاصه میشد که دنیای مردم ایران رو در این دو وجهه، یعنی در بعد امنیت و رفاه، تأمین بکنه. این انگیزه‌ای که همه مکتب‌های مادی دارن و فراتر از این فکر نمی‌کنن، رسالتی رو که تمام مکاتب مادی برای خودشون می‌بینن در مورد بشر و انسان، چیزی جز تأمین امنیت و رفاه دنیایی اون نیست، اونم با تعاریف خاصی از امنیت و رفاه که با نگاه اونها به انسان و جهان هماهنگ هست. ولی رسالتی رو که امام رضوان الله تعالی علیه بر دوش خودشون احساس میکردن به مراتب فراتر از این رسالت بود، یعنی هدف خودشون رو، هدف انقلاب اسلامی رو در تأمین دنیای مردم به این شکل خلاصه نمیکردن. بنابراین تفاوت دیگه در آرمان‌های انقلاب اسلامی بود، آرمان‌هایی که باید انقلاب اسلامی به طرف اون آرمان‌ها حرکت بکنه، به سوی اون اهداف گام برداره. از نظر امام رضوان الله تعالی علیه انقلاب اسلامی می‌باید بشریت رو دعوت به خدای متعال بکنه و این رسالت اساسی انقلاب اسلامی است. زنجیر اسارتی رو که دنیا پرستی و دنیا پرست ها به دست و بال انسان ها بستن آزاد بکنه. بنابراین رسالت انقلاب اسلامی از دیدگاه امام رضوان الله تعالی علیه یه رسالتی خیلی فراتر از مرز ایران و فراتر از تأمین معاش و رفاه و امنیت مادی انسان هاست. پیام‌آور دعوت اسلام هست. اون چه اسلام به او دعوت می‌کند، انقلاب اسلامی هم آمده که بشریت رو به او دعوت بکنه. طبیعی است این دو بینش در تحلیل انقلاب اسلامی در همون قدم اول با همدیگه اختلاف دارند. یعنی بر اساس یک بینش واقعا نام انقلاب رو انقلاب اسلامی میگذاریم، نه انگیزهی که این انقلاب رو به وجود آورده و نه آرمانهاش ارتباط جدی به اسلام نداره. بیشتر انقلاب رو بر پایه انگیزش های مادی، اونم در چارچوب یک ملیت خاص تفسیر میکردن. آرمانهاش هم تأمین همین مرز و بوم خاص و این ملت خاص بود، اونم در همون ابعاد مادی. کاملا نقطه مقابل بینش امام رضوان الله تعالی علیه که انگیزه حاکم بر این انقلاب و پتانسیلی که جاری شده بود و این انقلاب رو وجود آورده بود، انگیزه های معنوی ملت، گرایش به خدا، ایمان به خدای متعال میدونستن که در ملت به بلوغ رسیده و عامل این حرکت عظیم و وسیع شد. طبیعی است اگر ما انقلاب رو اسلامی تعریف بکنیم، در همون اول اضافه کردن این یک قید تو همه این ابعاد اثر میگذاره، هم در آرمان ها و هم در محدوده و مرزها اثر میگذاره. اگر انقلاب وابسته به یک قومیت، به یک نژاد، به یک خاک و امثال اینها باشه، طبیعی است فراتر از اون نژاد و خاک و قوم نمیره و نباید هم بره، چون انگیزهی در بیرون این نژاد یا مرد یا قبیله نداره. جنگ های قبیله ای هیچ وقت نمیتونه گسترده تر از خود قبیله بشه. جنگ قبیله ایست دیگه، انگیزه هاش هم منافع یک قبیله است. طبیعیست کسایی که برای این انگیزه به میدان میان حتما افرادی هستن که به نوعی وابستگی به این قبیله خاص دارن، همچنین جنگ های نژادی و امثال این. بنابراین این گونه انقلاب ها آرمانی فراتر از نژاد، خاک، قبیله و امثال این ها نمیتونن داشته باشن. اما همینقدر که یک انقلاب به یک مکتب تکیه کرد، از نظر جغرافیای سیاسی طبیعی است جغرافیاش مساوی میشه با مکتب. یعنی هر کجا که این مکتب حضور داره، محدوده ایست که این انقلاب اولا به شدت و به سرعت در اون محدوده نفوذ میکنه و ثانیا نسبت به اون محدوده رسالتی داره. این یه و دوم این که حتما اثر سریع و مستقیمی در آرمان ها میگذاره. نظر مبارکتون هست اون موقعی که میخواستن رأی گیری کنن برای کلیت نظام، خیلی سخن بود که چه عنوانی داشته باشه نظام. سخن اول حضرت امام که حکومت اسلامی بود، کمی او رو تلطیف کردن، تبدیلش کردن به جمهوری اسلامی. خب خیلی ها سعی میکردن که یک کلمه به این اضافه کنن، مثلا جمهوری دموکراتیک اسلامی و امثال این، و امام به شدت و قاطعانه ایستاده بودن که نه، جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیادتر نه یک کلمه کم. خیلی ها اون موقع میگفتن حالا این چه اصراریه که شما میکنید، یه عده‌ای رو طرد میکنید، بگذارید حالا یک کلمه هم اضافه بشه، اضافه شدن یک کلمه چه مشکلی ایجاد میکنه، بشه جمهوری دموکراتیک اسلامی. خب میدونید این یک کلمه ای که اضافه میشه به عنوان جمهوری اسلامی، این معناش اینه که یک کلمه ایست که میخواد تو همه ساختارهای نظام جاری بشه. بنابراین یک کلمه ای نیست که تو مرحله لفظ و اسم گذاری ما روش تکیه میکنیم. مسئله اینه که میخواد این ساختارهای نظام رو هم از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چجوری شکل بدیم. شما اگر گفتی جمهوری اسلامی، معناش اینه که پایه‌های نظام بر اسلام و جمهوریت تکیه داره. اگر گفتید که جمهوری دموکراتیک اسلامی، معناش اینه بر اسلام، جمهوریت و روش دموکراسی تکیه داره. بنابراین شما باید روش دموکراتیک به اصطلاح دموکراسی رو بیارید تو همه ارکان نظام جاری بکنید. این فقط در اینجا نیست، در انقلاب. اگر ما انقلاب رو اسلامی توصیف بکنیم، طبیعی است این انقلاب در آرمانهاش بلافاصله به اسلام گره میخوره. آرمانهای انقلاب در محدوده رفاه و امنیت مادی که همه قدرت‌ها وعده میدن خلاصه نمیشه. آرمانهاش میشه آرمانهای اسلام. محدوده جغرافیاییش هم میشه محدوده جغرافیای اسلام. هر کجا اسلام نفوذ داره، انقلاب اسلامی اونجا رسالتی داره. هر کجا اسلام حضور داره، انقلاب اسلامی اونجا حضور داره. خب اگر این شد، از دیدگاه امام جغرافیای انقلاب اسلامی یه جغرافیای بسیار وسیعی میشه. آرمان انقلاب اسلامی هم قدم اول میشه آرمان توسعه کلمه توحید. یعنی اولین هدفی که انقلاب اسلامی داره توسعه قدرت مذهب، توسعه توجه به خدای متعال هست. یعنی اطلاع کلمه توحید میشه اولین آرمان. و خب بین این دوتا فاصله زمین تا آسمانه. یه انقلابی که دنبال پر کردن شکمها و ایجاد امنیت ظاهری یک جامعه است، یک انقلابی که آرمان اولش، هدف اولش اطلاع کلمه توحید، بالا رفتن اقتدار توحید در عالم هست، تغییر جایگاه مذهب در عالم هست، تغییر موازنه قدرت به نفع خداپرستی در عالم هست. از نظر امام رضوان الله تعالی علیه انقلاب اسلامی یک چنین انقلابی بود. خب طبیعی است این دو نزاع از اول وجود داشت، نسبت به مسائل مختلف هم ظهور میکرد، هم در داخل هم در خارج. هر کجا امام راجع به مسائل بین المللی موضع گیری میکردن، طبیعی است که این جناح در مقابل موضع گیری های امام میستادن. نسبت به مسئله فلسطین اگر امام دخالت میکردن، یا نسبت به مسئله لبنان اگر اظهار نظر میکردن و امثال اینها، از نظر اونا خوشایند نبود. نسبت به مسائل داخلی هم دقیقاً همینجوره. هر کجایی که رنگ و خلاصه سبقه اسلامی پیدا میکرد مسائل و بنا میشد که اسلام جاری بشه تو ساختارهای عینی جامعه، طبیعتاً یه تنش‌ها و مقاومت‌هایی پیدا میشد. حالا غرض من چیه؟ ارزم اینه اون چیزی هم که الان تو جامعه ما وجود داره تبلور همون دو تا تفکر. یک تفکر تفکری است که رسالت انقلاب رو رسالت محدودی می‌بینه. و یک تفکر تفکری است که رسالت انقلاب رو یک رسالت وسیع‌تر و گسترده‌تری می‌بینه. یکی انقلاب رو انقلاب می‌بینه که برای تأمین رفاه آمده، رسالتش همین شکم مردم رو پر کنه. ببینید نمی‌خوام اینا رو انکار کنم، ولی برای اینکه روشن بشه عرض می‌کنم. آبها رو مهار بکنه، سد بزنه، سطح کشاورزی رو بالا ببره، همین شاخصه هایی که برای توسعه مادی تو دنیا به رسمیت شناخته شده، این شاخصه ها رو بالا ببره و جامعه رو به اصطلاح به شاخصه های بین المللی توسعه نزدیک بکنه. این بنابراین آرمان حکومت اسلامی از این نگاه چیزی جز ایجاد توسعه بر مبنای شاخصه های بین المللی و در چارچوبه مرزهای جغرافیایی خاص نیست. این یک نگاه. نقطه مقابلش هم الان نگاه دوم وجود داره که انقلاب اسلامی یا انقلاب مربوط به یک خاک و یک مرز و یک ملت و یک نژاد نیست، انقلابی بر پایه اسلام مربوط به اسلام، هدفش هم دعوت همه ملت ها به اسلام، حمایت از همه مسلمان ها و آرمانش هم آرمان های اسلام هست که اولین آرمان هم به اطلاع اصل خداپرستی و کلمه توحید هست که اصل دینداری هم به اینجا برمیگرده. تو موازنه قدرت در عالم اول باید مذهب جایگاهش تغییر کنه، یعنی اول باید اقتدار به نفع مذهب تو دنیا شکل بگیره، اونگاه این قدرتی که پیدا شده شما باید حالا هدایت بکنید، تبدیل کنید به نظامات اجتماعی. ولی در ابتدای کار اون چه ضرورت داره در دنیا این است که قدرت مذهب تو عالم بره بالا، گرایش ملت ها به مذهب تشدید بشه، توجه ملت ها به مذهب زیاد بشه. خب این دو گرایش موضع بین المللی هم در مقابلش متفاوته، موضع این دو گرایش هم نسبت به جریانات بین المللی متفاوته، خیلی طبیعی است. از یک نگاه هیچ تعارضی با دنیا نیست، می شود مسالمت آمیز در دنیا زندگی کرد، با دنیا کنار آمد، مصالحه کرد، و با حفظ روابط بین المللی به سازندگی داخلی پرداخت. اما از نگاه دوم تعارض و تضاد و تصادم و جنگ و درگیری جزء ضرورت‌های انقلاب اسلامی. چرا؟ چون یک آرمان بین‌المللی داره و حرف اولش هم اعتلاء کلمه توحید تو عالم. جریان مذهب در حیات اجتماعی بشره و این دقیقا نقطه مقابل جریان قدرت در دنیا، یعنی کاملا نقطه مقابل این حرکت یک حرکت دیگری است که اون هم دنبال توسعه است، دنبال این هست که دنیا رو در سیول خودش در بیاره و اداره بکنه. طبیعی است این دو حرکت هست من با هم درگیر میشن، جنگ و درگیری و تصادم تو ابعاد مختلف ضرورت این بینش و این نگاه هست. یعنی اگر ما آرمان‌های خودمون رو در سطح آرمان‌های بین‌المللی در نظر گرفتیم و دنبال رسیدن به اون هدف‌ها بودیم، هدف‌هایی که نقطه مقابل قدرت‌ها طبیعیش درگیری، جنگ، تصادم و تعارض بین انقلاب اسلامی و قدرت‌ها تو عالم هست، خب اگر خوب عنایت کنید الان هم این دو خط و دو جریان در داخل وجود داره و دقیقا موضع گیری بین المللی هم نسبت به انقلاب اسلامی همین دو چهره رو داره. از اول انقلاب اسلامی هم همین جور بوده. امام رضوان الله تعالی علیه داعیه صدور انقلاب رو داشتن، داعیه حرکت در سطح بین الملل رو داشتن و برای اقتدار بین المللی اسلام قدم می زدن، گام بر می داشتن، فراتر از مرزها رو می دیدن، خبرهای او عمل میکردن. خب دو تا بحث اینجا مطرح هست. یه بحث این هست که نقطه اساسی تعارض بین این دو اندیشه کجا؟ این دو اندیشه‌ای که الان هم وجود داره، آیا یک اندیشه اندیشه ایست مخالف مذهب و دین و اندیشه دیگر اندیشه ایست دینی، یا نه هر دو مدعی دین، مذهب، خدا و اسلام هم هستن؟ یعنی اینجور نیست که طرفداران یک اندیشه نام و رسم مسلمانی نداشته باشن، اگرچه ممکنه بعضی از اونها، گروه های از اونها واقعا مسلمان هم نباشن، ولی اینجور نیست همه کسانی که در طول انقلاب اسلامی اندیشه درونگرایی رو داشتن اینها همه کسانی باشن که با مذهب بیگانه بودن، مسلمان نبودن. تفاوت اساسی این دو نگاه در کجا؟ اگر ما تفاوت اساسی این دو نگاه رو ببینیم، اونگاه نیازهای انقلاب اسلامی رو هم خوب میتونیم تشخیص بدیم. هر نگاه رو اگر پذیرفتیم یه نیازهایی برای تأمین هدف پیدا میشه. ظاهراً تفاوت اساسی این دو نگاه برمیگرده به جایگاه دین و مذهب در زندگی بشر. بر اساس یک اندیشه و نگاه رسالت دین و مذهب چیزی جز توجه دادن انسان به عالم آخرت، ایجاد یک اعتقاد و نگرش نسبت به عالم و یک اخلاق نیست. مذهب آمده است یک نگرش نسبت به عالم در انسان ایجاد کنه، به اضافه یک اخلاقیاتی، یک خلقیاتی، یعنی یک سلسله نظامات اعتقادی داره، یک سلسله اخلاقیاتی رو توصیه میکنه به بشر، آمده یه پرورش خاص اخلاقی بده، و بعد برای اینکه بشر به طرف این اخلاق گرایش پیدا بکنه و به این اعتقادات نزدیک بشه، این اعتقادات راسخ بشه در دل و اندیشش، یک سلسله اعمال و رفتاری رو هم بیان کرده. این اعمال و رفتار، این مناسک عملی هستن که زمین ساز تحقق اون خلقیات و اون اعتقادات هستن. حاصل مذهب همین است و غیره این نیست. هیچ چیز دیگری مذهب ورای این نداره، دعوتی به بیش از این مذهب نداره. رسالت اساسی مذهب اینه. مذهب برای بیش از این نیامده. اگر در مذهب از امور دیگه هم سخن به میان آمده، یک مطالب معترضه ایست که اصولاً و ذاتاً جزء دعوت‌های مذهب نیستند. مفاهیم جانبی هستند که در مذهب از اونها سخن به میان آمده. دعوت اساسی مذهب به بیش از این نیست. خب بقیه ابعاد حیات بشر چی میگه؟ بقیه ابعاد حیات بشر اصلاً ربطی به دینداری نداره. کاری به خدا پرستی و اعتقاد به خدا و دیندار بودن نداره. اصلا دو حوزه از هم جدا هستن. یک حوزه مربوط به مذهب و اون حوزه اعتقادات ماورایی، خلقیات معنوی و مناسک و رفتاری است که بستر پیدایش این خلقیات و اعتقادات هست. این رسالت مذهب. مذهب آمده است بشر رو دعوت به بندگی کنه، بشر رو از ادعای خدایی بیاندازه. بشر بفهمد خدای هستی نیست، بنده است، مخلوقه، بندوار را بره تو عالم، خدایی در عالم نکنه. آمده است اگر بخوایم به تعبیر بعضی ها بگیم حیرت افکنی کنه. جوهر مذهب این است که انسان رو در عالم نسبت به نظام هستی، نسبت به خلقت، به حیرت بیفکند. کنه
کاری غیر از این مذهب نداره. خب بقیه حیات بشر چی میگه؟ بقیه حیات بشر اصلا ربطی به دینداریش نداره، حوزه ایست جدا، ربطی به دینداری نداره. وحی هم برای اون حوزه ها نه رسالتی داره نه سخنی. نه اینکه وحی نمیتواند در اون زمینه ها کاری انجام بده، اصلا کاری به اون حوزه ها نداره. دو محدوده از هم جدا، دو تا رسالت از هم جدا. این دو رسالت از هم جدا و این دو محدوده از هم جدا هر کدوم یک متصدی دارن. متصدی یک حوزه انبیا هستن، وحی دینه. متصدی حوزه دیگه چیه؟ حس بشره، عقل بشر. خود دانش های عقلی و حسی بشرن که حرف اول و سخن اول در حوزه های دیگه میگن. خب این اندیشه طبیعی بلا فاصله اثر میگذاره رو اندیشه های سیاسی، رو فلسفه های سیاسی و رو نظامات اجتماعی. بر اساس این اندیشه دیگه شکل گیری قدرت در جامعه ربطی به مذهب نخواهد داشت، کاری به مذهب نداره. نظام های سیاسی جامعه و اقتصادی و فرهنگی جامعه هیچ ضرورتی نداره که بر پایه مذهب و دین شکل بگیرن و نباید هم شکل بگیرن. مذهب در این زمینه ها سخنی نداره. البته به طور ناخودآگاه در یک جامعه مذهبی یک تأثیراتی از اعتقادات، منش، اخلاق و رفتار جامعه بر این نظامات سایه می‌افکنه، ولی هیچ ضرورتی نداره که مذهب متصدی این امور بشه. برابر این اقتصاد دینی، سیاست دینی، فرهنگ دینی، اینا بی‌معنا هستن. جامعه دینی، حکومت دینی نامفهوم هست و اصلا تو خود این کلمه در متنش یک تناقض افتاده. اگر مربوط به امور اجتماعی و دنیاییست، معناش اینه جدایی از حوزه دینه، و اگر دینیست، معناش اینه ربطی به حیات اجتماعی بشر نداره. این دو حوزه از هم جدا رو نمیتوان به هم گره بزن و معنا نداره به هم گره بزنید. بنابراین بشر در عرصه حیات اجتماعیش، در اون چه مربوط به دنیا و نحوه معیشتش هست، اما از نظامات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، آزاد از مذهب هست. مذهب در این انتها نه سخنی داره و نه ادعایی داره، اصلا برای این کار نیامده. و این به معنای عدم کمال مذهب هم نیست. دین کامله اما جزء رسالت های این دین نیست. کمال دین به معنی دخالت در حوزه هایی که عرصه ظهور دین و تجلی دینداری نیستن نیست. دین کامل است اما در عرصه ای که مربوط به دین ورزی است، مربوط به خداپرستی است، مربوط به عبودیت، عرصه هایی که عرصه های دین ورزی و خدا پرستی و خداخواهی نیست، این عرصه ها ربطی به دین نداره. خب بر اساس این نگاه طبیعی است اصلا حکومت دینی بی‌معنا. مردم همه میتوانند خدا رو بپرستن و در حیات اجتماعیشون هم به شکل‌های مختلف و متنوعی زندگی بکنن، شکل‌هایی که احیانا متناقض هستن و هیچ کدوم هم دینداری رو نفی نمی کنه. طبیعی است از این نگاه اصلا حکومت دینی بی معناست. رسالت دین هم در انداختن با دیگران بر سر نظام و نظامات سیاسی و جریان و قدرت تو بین الملل معنا ندارد. این یک حرکت دینی نیست. دین یک دعوتی داره، محدوده دعوتش هم محدوده ایست، خاص، ابزار و روش دعوت هم به تعبیر امروزی ها خلاصه دموکراسی فرهنگی است. شما باید سخن خودت رو بگی، این سخن اگر سخن برتره غلبه میکنه، جایگاه خودش رو پیدا میکنه. جنگ و جدال بر سر اعتقادات و تعمیم اعتقادات هم بی‌معنا. این تفکر است که سیاستمدارها برای هماهنگ کردن دنیا تقریبا 50-60 سال قبل داشتن. اونایی که امروز اینجوری فکر میکنن 50 سال از سیاستمدارا عقب هستن، سیاستمدارایی که دنیا رو اداره میکنن 50 سال قبل همین فکر رو داشتن. معنی آزادی عقیده‌ای که در منشور سازمان ملل آمده همینه. معناش اینه که یه قانون اساسی برای دنیا نوشتن که بر اساس این قانون اساسی میخوان دنیا رو هماهنگ بکنن، رفتار ملت‌ها رو هماهنگ بکنن. تو این قانون اساسی جایگاه مذهب چیه؟ مذهب یک پدیده ایست که ربطی به اداره زندگی بشر نداره. ما باید مذهب رو از دخالت در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی اجتماعی جدا بکنیم. اعتقاداتی است، این اعتقادات هم آزاده، هر کسی هر جور اعتقادی میخواد داشته باشه. طبیعی است بر اساس این اندیشه دیگه نظام ولایت فقیه و اینا معنا نداره، خیلی روشنه. چون وقتی دین سخنی درباره اداره زندگی بشر نداره، کاملا روشنه که نظام سیاسی نظام بر مبنای دین نیست، بنابراین معنا نداره عالم دینی در صدر این نظام بنشیند. معنا ندارد از قیود مناسب اجتماعی علم دین باشه، چون علم دین ربطی به اداره زندگی بشر نداره. از تخصص هایی که برای اداره جامعه لازمه دیگه دین نیست، تخصص های دینی نیست، معرفت دینی نیست، یا تعهد دینی، عدالت جزء خصوصیاتی که قید مناسب اجتماعی بشه نیست، نه تعهد دینی، نه تخصص دینی و وقوف نسبت به معارف دینی. اینا از خصوصیاتی که تو ساختار قدرت جزء قیود مناسب باشن نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه اصلاً دین در این عرصه ها سخنی ندارد، رسالتی نداره، حرفی نداره که ما بیان از خصوصیات این مناسب تعهد دینی یا وقوف و معرفت دینی رو قرار بدیم. بنابراین از نظر این آقایون نظامات سیاسی هم اصلا نظاماتی نیستن که به مذهب گره بخورن و تعهد و تخصص مذهبی دارش نقصی پا بکنه. بر اساس این اندیشه جامعه باید علمی اداره بشود، مذهبم دین، مردم هم دین داشته باشن. مردم باید متدین باشن، دین ورز باشن. کار عالم دینی هم دعوت به دینداری، اونم نه از طریق جنگ و درگیری و کشمکش، از طریق یک دعوت، از طریق ارائه اسوه ها و نمونه های اخلاقی و عملی. کار انبیای الهی هم همین بوده، می آمدن اسوه هایی به مردم ارائه می کردن، خودشون اسوه بودن، مردم رو دعوت می کردن و دعوتشون هم فراگیر شده. بنابراین دین ورزی هیچ به معنی حکومتداری و سیاستداری و اینها نیست. نظامات اجتماعی باید علمی اداره بشن. علم هم یک چیزیست که بین‌المللی است. بنابراین نظام ها باید هماهنگ باشن. توسعه علم که واقع شد هماهنگ همه نظام های بین‌المللی تغییر میکنن. تعارضی جنگی با بین‌الملل معنا نداره. اینو نمیشه به مذهب نسبت بود. مذهب سر جنگ با دنیا نداره. مذهب برای یک کار آمده، اداره دنیا برای یک کار دیگری. خب میبینید حاصل این نگاه نسبت به دین این است که اصلا انقلاب اسلامی بی‌معناست. یعنی چی انقلاب اسلام؟ انقلاب سیاسی که مستند به اسلام نمیتونه باشه. اسلام چه کار داره با انقلاب سیاسی؟ اسلام برای این کار نیومده. اینها موجب بدنام کردن انقلاب هستن، موجب بدنام کردن اسلام هستن. و اصلا اگر ما طرفدار مذهبیم میباید دامن مذهب رو از این پیرایه ها و این زشتی ها پاک بکنه. مذهب اصلا هدفش این نیست، رسالتش این نیست. این یک نگاه نسبت به مذهب. خب ببینید این نگاه بلافاصله سایه خودش روی نظامات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی میاندازه، توصیه های خاصی میکنه در موضع گیری. توصیهش اینه که جامعه علمی اداره میشود، اون چه شرط مناسب اجتماعی تو جریان قدرت، مناسب موقعیت ها همه قید میخورنده وقوف علمی. قید میخورن به تعهد سیاسی، اما تعهد دینی، وقوف دینی، معرفت دینی، اینا اصلا قید مناسب نیستن. بنابراین حکومت میشه حکومت فن‌سالاران، تو دنیای امروز میشه حکومت تکنوکرات ها. این حکومت پیشنهاد چنین افرادی و میگن این ربطی به مذهب هم نداره. میتوند جامعه مذهبی باشد، در این حال در این جامعه مذهبی فن‌سالاری و تکنوکراسی هم اصل در نظامات اجتماعی است. هیچ دلیلی هم نداره ما سر جنگ با دنیا داشته باشیم و ادعایی داشته باشیم تو دنیا فراتر از یک جغرافیای خاص، معنا نداره این حرفا. و بعد هم اینا رو گردن مذهب بذاریم، مذهب کاری به این کارا نداره. نگاه دوم نسبت به مذهب کاملا در نقطه مقابل این هست. ببینید بنابراین در این نگاه یک عرصه تعریف می شود که عرصه حضور وحی و نقش آفرینی انبیا، عرصه های دیگری تعریف می شه که اون عرصه ها عرصه حضور اندیشه های بشری و انگیزه های بشری هست، عرصه حضور عقل و حس بشر هست. عقل و حس بشر در اونجا نقش اساسی رو ایفا می کنه، کاری به وحی نداره. عرصه ارتباط انسان با خدا، نگرشش نسبت به این عالم، خلقیاتش، رفتاری که این اخلاق و اعتقاد رو در وجود انسان راسخ می کند، عرصه ایست که انبیا در اونجا نقش ایفا می کنند و کسی دیگه هم نمی تواند نقش ایفا بکند. اونجا عرصه علم و حتی عرصه فلسفه نیست، خیلی جاش اونجا فقط عرصه وحی است. این که من چه اعتقادی داشته باشم، چه اخلاقی داشته باشم، اینا را انبیاء الهی آوردن و به بشر تعلیم کردن، رسالتشون هم همین. اما عرصه زندگی بشر عرصه ایست که باید عقل بشر، حس بشر اون رو رقم بزنن. کاری ندارد دین با این که چگونه زندگی بکن، چگونه ثروت رو توضیح بکن، اطلاع رو توضیح بکن، قدرت رو توضیح بکن. من اول سوال کنم که چقدر مونده از وقت جلسه؟ 10 دقیقه دیگه داریم که بعد باید دو پردازیم به پاسخ سوالات. نگاه دوم نسبت به دین نگاه متفاوتی است. در نگاه دوم همه عرصه های حیات بشر عرصه دین ورزی و خداجویی و پرستش خدا. یعنی سایه ادیان در همه ابعاد حیات بشر بیفته، همه ابعاد حیات بشر باید دینی باشد، نه اینکه یک چهره حیات بشر علمی است، چهره دیگرش دینی است و این دو چهره ارتباط تنگ و تنگ منطقی با هم ندارن. بله یک داد و ستدی به طور طبیعی دارن، نه این درست نیست. تمام عرصه های حیات بشر باید عرصه دینی باشه، عرصه دین ورزی باشه. همه شؤون بشر باید شؤون بندگی خدا باشه. بر اساس این اندیشه همه شؤون زندگی بشر چیزی جز پرستش نیست. انسان در هر عملش، در هر نگاهش، در هر تفکرش، در هر عشق ورزی و نفرتش، در همه رفتارهای روحی و ذهنی و عینیش مشغول پرستشه، چه در رفتار فردی چه در حرکت اجتماعیش، چه اونگاهی که خودش به تنهایی مشغول یک تلاشی، چه اونگاهی که در یک سازمان داره یک کار سازمانی میکنه که حاصل این کارها تبدیل میشود به یک منتج بزرگ، چه اونگاهی که سرمایه گذاری در یک عمل سازمانی میکنه، مشارکت میکنه و مجموعه رفتار یک حاصلی داره، اون هم پرست میشه. چه اونگاهی که فردی عمل میکنه، منتها یکی پرستش اجتماعی است که یک جمع مشغول پرستش هم، یکی پرستش فردی. همه ی رفتار انسان پرستشه و این پرستش دو محور داره، یا محورش پرستش دنیاست یا محورش پرستش خدا. یعنی هیچ عرصه‌ای از عرصه‌های حیات بشر نیست که خالی از پرستش، عبودیت، خضوع و سجود باشه. تمام عرصه‌های زندگی بشر عرصه خضوع، سجود، پرستش، رکوع و عبودیت. منتها این پرستش یا بر محور پرستش دنیاست یا بر محور پرستش خدا. بنابراین مناسک زندگی بشر هم از زندگی فردی و اجتماعی است، همه مناسک پرستش و دینداری هست، منتها این دین یا دین دنیا پرستی است یا دین خدا پرستی است. هیچ عرصه ای از عرصه های حیات بشر از دین و دین باوری جدا نیست، منتها اون دینی که محور زندگی فردی و جمعی است گاهی دین دنیا پرستی است، گاهی دینه خدا پرستی. گاهی مناسک مناسک پرستش دنیا، گاهی مناسک مناسک پرستش خدای متعال. و این دین ورزی ها در محور قدرت ها و ولایت ها شکل می گیرن. اینم سخن دوم. یعنی دنیا پرستی بر مدار ولایت کفر شکل میگیره. یک نظام ولایتی، یک نظام مدیریتی که این نظام مدیریت دعوت به دین ورزی میکند، اما دین ورزی در شکل مادی. توسعه دنیا پرستی و عشق به دنیا و پرستش دنیا رو در همه ابعاد زندگی بشر رقم میزنه و هدایت میکنه. نقطه مقابل این حتما نظام ولایت نیست، که تو اون نظام ولایت دعوت به خدای متعال می‌برد. یعنی این نظام هدفش توسعه بندگی و پرستش خدا. بنابراین دو توسعه ما پیدا می‌کنیم. یک توسعه، توسعه‌ای که بر محور دنیا پرستی و بر محور ولایت کفر و به تعبیر قرآن ولایت طاغوت شکل میگیره. و یکی توسعه ملکوتی که این توسعه ملکوتی و معنوی بر محور ولایت الهی شکل میگیره. گسترش بحران هویت و از خود بی خود شدن، با خود بیگانه شدن و توسعه تضارب و درگیری و تکالب و درنده خویی بر سر دنیا. بله. نقطه مقابلش توسعه نورانیت، روشنبینی، هدفداری به جای سردرگمی، توسعه امنیت، توسعه اعتماد، توسعه ابتهاج و توسعه تقرب. این دو تا نظام. بنابراین این دو تا نگاه به دینه. این دو نگاه کاملا متفاوته و آثار متفاوتی هم داره. بر این اساس همین طوری که ولایت کفر یه ولایتی شامل، یه ولایتی توسعه طلب، یه ولایتی است که به یک شأن از شأن زندگی بشر دون شأن دیگه قانع نیست، میخواد به همه شؤون حیات بشر چنگ بیاندازه و همه رو رقم بزنه، توسعه الهی هم توسعه است، ولایت الهی هم ولایتی است که تو همه ابعاد سلام علیکم حرف داره، سخن داره و رسالت داره. یعنی دین از هیچ یک از شؤون زندگی فردی و اجتماعی هیچ بشری جدا نمی شود. ما بشر بی دین نداریم. منتها ادیان یا ادیان الهی هن یا ادیان مادی، مکاتب یا مکاتب الهی هن یا مکاتب مادی، یا دین دنیا پرستی هن یا دین خدا پرستی. اینجور نیست که عرصه حیات اجتماعی و دنیایی بشر بیرون از دین باشه. میشه آدم خدا رو بپرسته تو اون عرصه بیدین باشه، اینجوری نیست. تو اون عرصه هم بیدین نیست. اگر فرض کنید تو عرصه حیات اجتماعیش اعتقادات معنوی نقش ایفا نکند و ادیان الهی نقش ایفا نکند، معناش نیست که در اون عرصه اصلا دین ورزی واقع نمیشه. در اون عرصه دین دنیا پرستی واقع میشه. لذا تعارض بین اعتقادات، عبادات، رفتار و حیات اجتماعیش واقع میشه. شما ببینید ملت هایی که به سوی توسعه غربی جلو میرن، خب به ظاهر یک توسعه است، علمی ربطی به دین هم نداره، ربطی به ارزش ها نداره، ولی شما میبینید این توسعه مثل خوره به جان این ملت ها میفته و اعتقادات دینیشون رو میگیره. یعنی میاد تو عرصه حیات دینیشون دخالت پیدا میکنه و دینورزی رو کمرنگ میکنه، اعتقادات معنوی رو، اخلاق الهی رو، منش ها و سلوک عبادی رو کمرنگ میکنه. چرا؟ این حوزه ها که از هم جدا هم. شما دست رو انسان های استثنائی نگذارید که تو دل کاخ فرعون هم میتوانن مثل موسی باشن الان نبی جناب عالمی و علیه السلام. شما اگه بخواد یه کار آماری کنید، یه تحقیقات میدانی برای توسعه یه مدل انجام بدید، برید هم ببینید که یه مدل تحقیقات درست کنه، ببینه توسعه حیات علمی به اصطلاح، توسعه علمی چه بر سر دین ورزی آورده. البته آقایونی که این حرفا رو میزنن تعریف از دین ورزی هم میان تغییر میدن خیلی راحت. شما نمیدونم مطالعه کردید این مقالات روشنفکری اخیر رو؟ خیلی راحت میان میگن که گوهر دین در عالم شایع شده. کارنامه کامیاب پیامبران را اگه دیده باشید مقاله شو، اونجا آمده اول خب طبیعی است وقتی مدعی شد که اینها تعارضی با دین ندارن، میاد میگه اتفاقا جامعه با توسعه علمی بیدین نشده، دینش هم عمیق‌تر شده، راسخ‌تر شده، منتها تعریفش رو از دین عوض میکنه. خب اینم یه کاریه که میشه کرد دیگه، خیلی راحت. آدم میاد میگه که توسعه مربوطه به دین نیست، تعارضی با دین هم ندارن، بعد میگیم دین رو از بین برده، میگه دین تعریفش عوض میشه. اتفاقا دینداری خیلی عمیق‌تر شده، گوهر دین شایع‌تر شده، همگانی‌تر شده، فراگیرتر شده، تعارضی هم با توسعه علمی نداره. ولی این نگاه اینجور نیست. از دیدگاه این نگاه هیچ عرصه ای از عرصه های حیات بشر عرصه جدای از دین نیست. اگر دین انبیا و ادیان انبیا نقش اساسی رو در عرصه حیات اجتماعی بشر ایفا نکرد، دین دنیا پرستی نقش خودش رو بازی میکنه و طبیعی است عرصه رو بر دین ورزی حتی در حیات فردی تنگ میکنه. کم کم میبینید یک جامعه به اصطلاح متمدن به هیچ یک از آداب و مناسک دینی پایبند نیست، نه در چارچوبه اون آداب عبادت می کند، نه در چارچوبه اون آداب خلقیات خودش رو تنظیم می کند. و مهمتر اینه که اینو عنایت کنید، نظام کفر قانع به یک محدوده ای نیست. اولی که رنسانس پیدا شد این تجزیه رو کردن، گفتن که یک محدوده ای مال دین، یک محدوده ای مال علم، ولی کم کم جلو آمدن دیدن اینا در تعارض با هم واقع میشن. برای اینکه این تعارض رو حل بکنن چه کردن؟ آمدن کم کم عرصه دین رو تعیین کردن، همون عرصه‌ای که به دین داده بودن. الان علم روانشناسی جای اخلاق رو گرفته، توصیه های روانشناسان است که اخلاق افراد جامعه رو شکل می‌دهد، نه اخلاق انبیا. حالا بماند این بحث، اون وقت گذشت. از این دیدگاه اصلا اخلاق یک پدیده ایست نسبی. اخلاقی که انبیا بودن یک اخلاق توسعه نیافته است. اخلاق توسعه یافته اخلاقی است که به همکاری اجتماعی برای توسعه قدرت مادی و توسعه ارضاء مادی کمک بکنه. عواطفی که به توسعه قدرت، توسعه تعاون برای توسعه شهوت و توسعه ارضاء مادی، به قول خودشون توسعه اقتصادی، کمک نمی‌کنه. انگیزه ای که شدت روحی نمی‌آوره به طرف توسعه مادی، این انگیزه و عاطفه عاطفی بالغی نیست. لذا اخلاقی رو هم که میگفتن مال انبیاس به امروز به اصطلاح فیلسوفای روشن فکر ما سنگشو به سینه میزنن که اینو بدید دست علم، بدید دست دین، این حرفا رو استادای اینا تو قرن 4 5 قبل زدن. بعدم جلو رفتن دیدن نه بابا، مدیریت دینی تجزیه و مدیریت علمی تجزیه بردار نیست. آمدن اخلاقش رو خودشون درست کردن، اون اثر رو هم به علم دادن. بعد که اون اثر رو به علم دادن، نه فقط اخلاق، اعتقادات رو هم این کار سرش آوردن. آمدن اعتقادات میسازن، باور واحد جهانی و هماهنگ جهانی برای بشریت میخوان نسبت به هستی درست کنن، که این باور واحد و این اخلاق واحد پشتوانه رفتار واحده. بعدم آمدن اصلا گفتن که خود دین هم یک پدیده جامعه شناسانه و روان شناسانه است، بیاید بررسی کنیم ببینیم چه کار است. اصلا یک پدیده عصری است، عنایت میکنید. یه موقعی میگفتن دین هم عرضه، حالا میگن بابا دین هم، خود دین یه پدیده است، بیاید بشناسیدش، علمی بهش نگاه کن، نگاه به اصطلاح عالمانه میکنن به اون پدیده. و بعد عرصه رو بر دین تنگ کردن و اصلا آمدن گفتن این اخلاقی که انبیا بودن یک اخلاق خوب نه. این اخلاقی که امروز روشن فکرهای داخلی ما میزنن حرفای خوب نشده در دنیای علم قدر دیگه، تو دنیای علم قدر این حرفا طرفدار نداره. متاسفانه نمیتونم اینا یا آمدانه اینجوری حرف میزنن یا واقعا خبرها با کشتی بهشون میرسه، از این سطح از اطلاعات با خبر نیستن. واقعا تو دنیای امروز دیگه هیچ فیلسوف توسعه‌ای طرفدار این تفکر نیست که این عرصه مال دین، اون عرصه مال علم. میگه همه عرصه ها مال علم است، مال عقل بشریست. بیاد ببینیم خود دین تو این عرصه چه جایگاهی دارد، دین علم چه جایگاهی به دین میدهد. احیانا بیاد میگه دین یک سلسله افسانه های مفیده، یه مطلق گرایی هایی که ذهن بشر درست میکنه، بحران روحیشو کم میکنه. بگذاریم، من عرایزم چون مجال گذشت ناتمامون، خیلی هم ناتمامون، فقط یک دو دقیقه جنبن نمی کنم. حاصل عرضم این شد که دو تا نگاه نسبت به آرمان های انقلاب وجود داره، که این دو تا نگاه هم در چارچوبه انقلاب و هم در اهدافش متفاوتن. بنابراین در ساختارهای انقلاب هم با هم متفاوتن. یکی اصلا پیشنهاد یک ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دیگری میکنه که هماهنگ با اون آرمان‌ها و این چارچوبه هاست. این دو طرز تفکر هم در ساختارها، هم در روشها، هم در مبانی، هم در اهداف کاملا با هم متفاوتن. ریشه این دو نگاه هم در خود مذهبی ها برمیگرده به نگاه به مذهب، که دو نگاه در باب مذهب و عرصه او و نقش‌آفرینی او وجود داره، که بر اساس یک نگاه اصلا حکومت نمیتواند دینی باشد، بر اساس نگاه دیگر اصلا حکومت غیر دینی وجود ندارد. منتها یا دینی که در حکومت رسوخ میکند دین دنیا پرستی است، که ملت‌ها رو به طرف عشق بیشتر به دنیا، حرص بیشتر به دنیا، عبودیت بیشتر نسبت به دنیا و در نتیجه توسعه ناامنی، اضطراب، دغدغه خاطر و اسارت انسان به دست انسان دعوت به سرپرستی می‌کنه. حالا شکلش رو بگذار آزادی. و یکی حکومتی است که بر پایه عبودیت حق شکل می‌گیره و ارکان جامعه رو بر مبنای توسعه عشق به خدا و تعبد به خدا پرستی شکل میده که حاصلش توسعه عبودیت، توسعه کرامت انسانی، توسعه امنیت، توسعه آزادی انسان از اسارت انسان هست. و این دو حکومت، هر دو این دو دین، هر دو توسعه طلب هست، هر دو میخوان همه ابعاد حیات بشر رو بپوشونن، کما اینکه الان امریکا و قدرت ها مدعی مدیریت عالم هست در همه ابعاد، مدیریت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. ادیان الهی هم همینطوره. و جنگ بین این دو مدیریت هم قطعی، برابر این در پایه نگاه دوم حکومت دینی، حکومت مذهبی به معنای دین الهی، ضرورت تکامل اجتماعی بشر هست. تکامل اجتماعی بشر، تکامل تاریخی بشر که توسعه رفاه، امنیت، آزادی انسان و کرامت انسان هست، در هیچ یک از عرصه‌های حیاتش جز در سایه حکومت دینی شکل نمی‌گیرد. این جنبندی عرایضم توضیحش هم البته دو سه ساعت بحث دیگه می‌خواد. صلی الله علی محمد و آل محمد. ببینید بحث اینجا صرفا لغوی نیست که ما بگیم لغت یعنی چه، یعنی بشر یک نظام اندیشه و یک نظام انگیزه و یک نظام رفتار دارد که اینها به هم گره میخوره، و بعد نظام رفتار، اندیشه و انگیزه فرد در جامعه‌ای که به اون جامعه تعلق دارد منحل میشه. بنابراین شما یک منظومه ای از اخلاقیات، یک منظومه ای از تفکرات، یک منظومه ای از رفتار اجتماعی دارید که این منظومه بر محور یک نظام ولایتی میچرخد، بر محور یک نظام مدیریتی میچرخد، که این نظام مدیریت در سرپرستی و سامان دادن این رفتار هم به نوعی مبانی و نگرش نسبت به عالم تکیه دارد که بر اساس اون نگرش ساماندهی میکند جامعه رو، هم به یک غایات و ارزش‌هایی می‌اندیشد که جامعه رو به صورت اون به سمت اون غایات و ارزش‌ها پیش می‌برد. بنابراین جریان حرکت در جامعه بر پای یک نگرش به هستی و بر پای سیر به یک نظام ارزش و غایات ها. بنابراین دین ورزی یعنی اتکا به یک اعتقاد نسبت به هستی و حرکت نسبت به اون غایات ها و ارزش‌هایی که متناسب با این مبانی شکل میگیرن ضرورت هر حرکت اجتماعی. بنابراین همه حرکت های اجتماعی بر پایه یک نگاه نسبت به هستی، یک مبانی اعتقادی و یک غایت گرایی شکل میگیره. نه به نظر ما لامذهبی به معنای اینکه هیچ کس هیچ نوع دینی، هیچ نوع نگاهی به هستی نداشته باشد و هیچ غایتی رو در هستی تعریف نکند نیست. دین یا دین دنیا پرستی یا دین خدا پرستی. تکیه ندید، همه عالم آیات حق هست. نه ببینید آقا، ایمان میگفت که ایمانی که حافظهی که با کندور بیاد با ماست هم میده، ایمانی که با این بیاد فردم یک کسی میگه آقا اونورش چیز دیگه نمیشه، خراب میشه میره پیکاره. هیچ وقت به این چیزا ایمانتون رو استوار نکنید. قرآن میفهمد الا فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری في البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من كل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات. همه اینا پر از آیه هاست. انسانی که دنبال این آیه های روشن حق نیست، آیه هایی که سر او تمام عمرش با او به سر می شود، به هر جانب که نگاه میکنه این آیه ها وجود دارد، در تمام لحظات دارد، تمام سکنات و حرکات زندگیش با این آیه سر می کند. کسی که با این آیه ها نمیخواد به خدا برسه، این انسان هیچ وقت به خدا نمیرسه. آیات همینا، شب روز، بارش باران، وزش نسیم، کشتی سیال روی دریا، رفت و آمد شب و روز، این آیات حق هست. یه روزنه پیدا کنید که اینها رو برای انسان آیه بکنن. انسانی که نمیتونه از اینها درس عبرت بگیرد و اینها آیات او نیستن، نمیتواند از اینها عبور کند و در دل اینها خدا رو بیاورد، این انسان مشکله بتونه به سادگی خدا رو. حالا برو بگرد یه دانشمندی یه جایی یه چیزی گفته که نه اصل حرفش قابل اثباته، و بر فرض که قابل اثبات بشه، حالا کی گفته این فراگیره و کی گفته این دلیل بر حقانیت اینا، قناعت میکنید؟ ممکنه یه نفس‌های ضعیفی یه جایی به دردشون بخوره از اینا برشون استفاده کنید، ولی برای کسی که میخواد به خدا برسه که راه اینها نیست. که آیات حق خیلی روشن‌تر از اینها هستن که ما بیان به این مبهمات تکیه کنیم. صلی الله علی محمد و آله.